تقدیم میکنیم که امیدواریم بشنوید و بپسندید. موج ما رو هم فراموش نکنید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر هم مایل هستید که اطلاعات بیشتری راجع به ما کسب کنید، یعنی شبکه رادیویی گفتگو، میتونید به آدرس www.radiogoftegu.ir سر بزنید. آسایش شما، آرامش شما و افزایش آگاهی های شما جزء اهداف اصلی ماست. به اتفاق شما برنامه آوای قانون رو بشنویم.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم 1100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زندان هستم به خاطر نیست
هر چی مانی نمی کلانتری
دمال پرونده هم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد
والا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
در صورتی که در املاک و زمین‌هایی که دارای پلاک ثبتی و رسمی باشه، هر گونه معامله باعث میشه تا حقوق مالکانه حفظ بشه، از و از تعرض در امان باشه. متاسفانه در کشور ما معاملات به صورت عادی صورت میپذیره و بخشی از املاک هم فاقد سند رسمی هستن. همین هم باعث میشه تا به راحتی مالکیت خدشه‌دار بشه و حقوق اشخاص از بین بره و اننهایه باعث خواهد شد تا پرونده های متعدد در محاکم مطرح بشه. و اما فرضیه های ما، معاملات و قراردادها به صورت عادی مالکیت افراد را دچار خدشه خواهد کرد. معاملات به صورت قرارداد عادی ورودی پرونده ها در محاکم قضایی را بسیار زیاد خواهد کرد. در حقوق ثبت بسیاری از املاک به صورت عادی بوده و همین هم باعث خواهد شد تا حقوق مالکانه افراد به نحو صحیح تثبیت نگردد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر یکایی که شما شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمت شما هستیم در برنامه دیگری از آوای قانون از شبکه گفتگو. موضوع برنامه ما در خصوص بحث اسناد رسمی است و اهمیت اون در معاملات. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر کرمی حقوقدان در خدمتشون هستیم. شما عزیزان هم هر گونه سوالاتی رو میتونید با شماره پیامک 301035 و یا با شماره روابط عمومی 162 با ما در میون بگذارید. جناب دکتر کرمی، عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی سپاسگزاریم. خدمت حضرت عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و متقابلا عرض سلام خدمت شما. بنده کرمی هستم، معاون رئیس محاکم شهر تهران. مطالبی که تو این گفتگو انشالله خدمتتون ارائه می کنیم بیشتر جنبه عملی داره، چیزی که در محاکم دیده میشه. از شنونده های محترم درخواست میکنم که وقت بذارن گوش بکنن فکر میکنم که در هر سطحی از دانش حقوقی باشن قابل استفاده خواهد بود، البته در حد متعارف افراد جامعه. و عرضم خدمت شما که سعی میکنم توی اون تایمی که هستش مطالب قابل استفاده ای رو انشالله عرضه کنم.
سپاسگزارم، قطعا همینطور خواهد بود. جناب کرم، اگر موافق باشید با توجه که موضوع بحثمون در خصوص اسناد رسمی هست، اصلا تعریف سند رسمی چیه؟ با سند عادی چه تفاوتی داره؟ ورود بحث به این شکل باشیم و تو در ادامه همیشه شنوندگان عزیز هر گونه سوالی که داشته باشن تو این زمینه با ما در میون بگذارن تا بتونیم دغدغه هاشون رو در این زمینه رفع بکنیم. پس سند رسمی اصلا چیه؟ با سند عادی چه تفاوتی داره و چرا اینقدر تاکید میشه در رابطه با سند رسمی؟ همونطور که مستحضرم هستید، مقام معظم رهبری در دیداری که با مقامات محترم قضایی داشتن، یکی از مشکلات و معضلات و قضایی را سند رسمی مطرح فرمودن. در این زمینه توضیحاتی بفرمایید.
خب سند یکی از ادله اثبات دعوا هست، یعنی هر کس هر ادعایی داشته باشه، خب ادعاش مستلزم این هستش که دلیلی برای اثبات ادعاش مطرح بکنه. ادله توی قانون مدنی احصا شده، ممکنه که اقرار باشه، اسناد باشه، شهادت شهود باشه، امارات قضایی باشه و یا قسم باشه. و عرضم خدمت شما که یکی از ادله اثبات دعوا سند هست. سند وسیله که شخص میتونه ادعای خودش رو در مرجع قضایی اثبات بکنه، یا اگر دعوای علیه اون طرح شده، دعوای خود، دعوایی که علیهش مطرح شده رو، دفاع مقتضی رو به عمل بیاره. اسناد دو دسته هستن، یعنی به هر حال شما هر ادعایی که داشته باشی در دادگستری، اولین چیزی که ازت میپرسن این هستش که دلیل اثباتون چی هست. خب اسناد عادی رو ما داریم و اسناد رسمی رو داریم. اسناد رسمی یه امتیازاتی دارن که امتیازات باعث میشه که شما اگر دعوایی رو در دادگستری مطرح بکنید، بتونید اون دعواتون رو با راحتی بیشتری اثبات بکنید، و یا اگر ادعای علیه شما مطرح بشه، دفاعیات لازم رو به صورت بهتری عمل بیارید و اون عرضم خدمت شما که دعوای کلایتون مطرح شده رد بشه.
بله.
و عرضم خدمت شما که حالا دستبندی هم بخوایم بکنیم، اسناد عادی و رسمی هستن. یه حالا اشکال یا چطور بگیم اشتباهی هم بعضا اتفاق میفته راجب چک هست. چک سند عادی هست ولی از امتیازات سند تجاری استفاده میکنه. ما چون توی اسناد رسمی بحث انکار و تردید قابل پذیرش نیست، لذا
انکار تردید یعنی چی آقای دکتر؟
یه موقع مثلا فرض کن که کسی ادعای علیهش مطرح میشه، وقتی که ما سندمون سند عادی باشه، طرف نمیتونه بگه که من انکار میکنم امضامو.
بله.
یا اگر منتسب مثلا به مورثش باشه، ممکنه طرف بیاد بگه که نه من نمیدونم این امضا آره مورث من هستش یا نه. ولی در اسناد رسمی ادعای تردید و یا انکار قابل پذیرش نیست، فقط ادعای جعل قابل بررسی هست. یعنی مراحل دادرسی تو سند رسمی بسیار کوتاه‌تر میشه، دیگه لازم نیستش که دادگاه بدوند به بحث انکار یا تردید بپردازه.
اصلا نمیپذیرن،
پذیرفته نیست. لذا ما توصیه‌مون این هستش که مردم سعی بکنن که تا اونجایی که ممکن هست معاملاتشون رو با اسناد رسمی انجام بدن. ما مثلا مشکلاتی که توی محاکم داریم همین نقل و انتقالات املاک با اسناد عادی است که مقام معظم رهبری هم به درستی در دیدار اخیرشون فرمودن. این خب مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. وقتی یک آپارتمان میبینی با یک سند عادی به شخصی فروخته میشه، بعد به اشخاص دیگری فروخته میشه، خب اون خریداران بعدی اصلا اطلاعی هم ندارن که این قبلا به کس دیگه فروخته شده. بعد وارد بحث دادرسی که میشن، میرن شکایت کیفری میکنن، فروش مال غیر، حالا در نهایت حکم به رد مال صادر میشه، ولی خب باز برای گرفتن اون خسارات خودشون باید دادخواست زرزان ناشی از جرم هم بدن. خیلی وقتا مشاهده شده که وقتی این فروش مال غیر اتفاق میفته،
بله،
اون کسی که متهم پرونده است متواری میشه و دسترسی بهش یا مشکل میشه باید. آره سخت میشه و عملا اون جبران خسارتی که باید اتفاق بیفته تو خیلی از پرونده ها میبینیم که اتفاق نمیفته. لذا خب باید ما بریم به این سمت که همه اسنادمون رسمی تنظیم بشه. حتی مثلا فرض کن در خصوص وصیت نامه هم این گونه هستش. وصیت نامه ما خیلی از دعاوی رو داریم تو دادگاه ها، مثلا کسی فوت کرده، برادری، خواهری، فرزندی میاد میگه که اموال به من منتقل شده با وصیت نامه عادی، در حالی که خب ممکنه که این ادعای جعل بشه، ولی اگر وصیت نامه در قالب سند رسمی تنظیم بشه این مشکلات رو نخواهد داشت.
بله.
و امتیازات فراوان دیگه ای داره، مثلا ما بحث تأمین خواسته رو داریم. اگه کسی سندش سند رسمی باشه بخواد قبل از اینکه حالا حکم صادر بشه اموال طرف مقابلش توقیف بشه، اگر سند رسمی باشه نیازی به اینکه خسارت احتمالی در دادگاه تودیع بکنه نداره. یا مثلا فرض کن وقتی که دفاع میخواد بکنه لازم نیستش که در خصوص موضوع، اگر مستندش سند رسمی باشه بحث تودیع تأمین احتمالی هم یه ضرورت نخواهد داشت. و حالا توی خیلی از اسناد دیگه هم این گونه هست، حالا در ادامه بهش اشاره میکنیم.
پس خیلی ممنونم پچه همه که ما الان جنبندی که بخوایم بکنیم به این شکل است که شنوندگان عزیز بدونن وقت سندی داره تنظیم میشه به صورت رسمی، قطعا به صورت این خواهد بود که دیگه ادعای انکار رو نمیپذیرن، ادعای تردید نمیپذیرن و بعد مالکیتشون هم دیگه به راحتی مشخص هست اونجا دیگه. یعنی شخص اگر بخواد بیاد به این شکل مالکیتش قابل قبول خواهد بود. جناب کرمی، مشکلاتی که مردم در خصوص اسناد عادی دارن چیه؟ یعنی واقعا بخوایم بفهمیم که بررسی بکنیم مشکلات این که قراردادها به صورت عادی منعقد میشه، مشکل تو کجا حادث میشه؟
خب مشکلاتی که در اسناد عادی هست این هستش که توی بحث اثباتیش توی دعاوی تو دادگاه ها خیلی مشکل ایجاد میشه. یعنی اون پروسه رسیدگی به سند عادی طولانی تر هست، یعنی به لحاظ اون ادعاهایی که راجع به اسناد عادی مطرح میشه. ما اگر سند رسمی، مثلا ما در خصوص قانون پیش فروش ساختمان،
بله،
اونجا تأکید شده است که سند به صورت سند انتقال، همون پیش فروش آپارتمان، به صورت رسمی تنظیم بشه. ولی اگه این سند به صورت عادی تنظیم بشه،
بله،
قابل پذیرش نخواهد بود. یا مثلا فرض کن تو ماده 73
یعنی چه پذیرفته نخواهد شد آقای کرمی؟
یعنی از اون امتیازاتی که تو قانون پیش فروش ساختمان ها برای خریدار پیش بینی شده دیگه نمیتونه استفاده بکنه. باید ارزم خدمت شما سند پیش خریدش در قالب سند رسمی تنظیم شده باشه تا بتونه از اون امتیازات قانونی بهره مند بشه. ولی اگر سند به صورت عادی تنظیم شده باشه از اون امتیازات قانونی که در قانون براش ذکر شده نمیتونه بهره مند باشه.
بله بله، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، برنامه آوای قانون با موضوع اسناد رسمی و اهمیت اون در قراردادها خدمت شما هستیم. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب کرمی، معاون محترم قضایی رئیس کل محاکم تهران هستند. عزیزان، شما راه‌های ارتباطی با ما به صورت پیامک 301035، همچنین به صورت تلفنی میتونید 272-68-12 با کد 021 خدمت شما عزیزان هستیم. همچنین شماره 162 روابط عمومی هم خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خیلی خوشحال میشیم که مشکلاتتون، سوالات حقوقی رو با ما در میون بگذارید. جناب کرمی، به صورت پیامک به هر حال عزیزان سوالاتی رو ارسال کردن که در فواصل برنامه من محضر شما قرائت میکنم. خوشحال خواهیم شد که به هر حال پاسخگوی شنوندگان باشیم. یه دونه از پیامک هایی که من قرائت بکنم خدمتون، شنونده با شماره 0911-7548 آقای رحمانی هستند. ظاهرا سوال پرسیدن که من یک ملکی را خریداری کردم به صورت عادی، یک نفر سند رسمی آورده میگه من مالکم، دادگاه اصلا به حرف من توجهی نکرد و مالکیت اون را محرز دونست، آیا درست عمل کرده یا خیر؟
بله، همونطور که عرض کردم ما در خصوص موضوع مواد 22، 46، 47، 48 قانون ثبت اسناد و املاک رو داریم که میگه در خصوص اموال غیر منقول نقل و انتقال به صورت رسمی صورت بگیره.
بله.
و در ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک هم اونجا متذکر شده اگر قاضی و یا مقامات رسمی دیگه به سند رسمی ترتیب اثر ندهند باید ارزم خدمت شما موجب تعقیب انتظامی آنها خواهد شد. لذا ارزم خدمت شما این خریداری که این هموطن عزیزمون با سند عادی انجام داده، همین مشکل یکی از مشکلاتی است که در اسناد عادی وجود داره. یعنی ممکن است که معاملات متعارض متعددی راجع به املاک صورت بگیره به لحاظ اینکه افراد نمیدونن قبل از اون آیا این ملک به کس دیگه واگذار شده است یا نه. لذا اگر این آقا بر اساس اون سند عادی ادعای مالکیت داره، بعداً باید بره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح بکنه، در فرض اینکه اون مسجل شد و حکم صادر شد و در مرحله اجرا احکام سند انتقال اجرایی به نام ایشون ثبت شد، اون موقع اون میتونه سند رسمی داشته باشه. ولی در وهله اول عرضم خدمت شما اون کسی که سند رسمی داره به لحاظ اون تشریفاتی که در تنظیم سند رسمی رعایت شده اون ادعاش مقدم تر خواهد بود.
پس برامی شنونده عزیز متاسفانه از روز قانونی دچار اشکال خواهند شد.
بله.
چون سند عادی بله. خریداری کردن.
بله. میگم این چون حتی اون قاضی که به سند رسمی ترتیب اثر نده از دیدگاه قانون ممکنه آره موجب تخلف ایشون تلقی خواهد شد.
یه سوالی هم به شما 0912-48-75 نوشتن حمید. سوالی که مطرح کردن این است که من ملکی رو به صورت عادی خریداری کردم، کد رهگیری هم دریافت کردم، نقش کد رهگیری اینجا چیه؟
کد رهگیری باعث این نمیشه که اون سند رسمی تلقی بشه. اون کد رهگیری یه سازوکاری هستش که چند سال پیش پیش بینی شد که یه مقدار مشکلات اسناد عادی رو کمتر بکنه، ولی عملا در ماهیت اون سند تغییری نمیده، یعنی تبدیل نمیکنه اون سند عادی رو به سند رسمی. سند رسمی سندی هستش که در حالا در موارد مختلف، حالا اون چیزی که حالا راجع به نقل و انتقال هست، در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم بشه و مالکیت منتقل بشود. این چیزی که در نزد مشاورین املاک تنظیم میشه تحت عنوان حالا مباینامه یا قولنامه یا هر عنوان دیگه که روش بزنن، همه اینها سند عادی هستن و نمیتونن از امتیازات سند رسمی بهره مند بشن، چه کد رهگیری داشته باشن چه کد رهگیری نداشته باشن.
پس جواب کریم، ما مهم حضور در دفترخانه اسناد رسمی است.
بله.
شخص پس کد رهگیری داری میگیره و گمان میکنه با کد رهگیری میتونه که مالکیتش رو به اثبات برسونه، همچین اتفاق نخواهد افتاد.
اون کد رهگیری شاید در مواردی جلوگیری بکنه از این که اگر بخوان در معامله بعدی هم کد رهگیری عکس بشه، اون خریدار متوجه بشه که قبلا این موضوع معامله به صورت عادی به کس دیگه‌ای با کد رهگیری فروخته شده، ولی ماهیت اون سند رو تغییر نخواهد داد.
بله. آقای کرمی، اصلا چی شده که ما داریم این همه معاملات به صورت عادی انجام میدیم؟ الان واقعا سوال تو ذهن خیلی ها هست، برای بندم واقعا مشغول شده ذهنم. چه کار این چه اتفاقی افتاده که با توجه به اینکه اسناد رسمی این همه حائز اهمیت هست، ما این همه در کشورمون داره قراردادها به صورت عادی منعقد میشه؟ مبنا را کجا میبینید شما؟
بله. خب به لحاظ اینکه تنظیم اسناد عادی هرچند از حیث هزینه تنظیمش، صرف هزینه تنظیمش کمتر از سند عادی هست.
بله.
ولی یعنی اون چیزی که شما تو مشاورین املاک برای تنظیم اسناد عادی انتقال املاک میپردازید بیش از اون چیزی هستش که در دفترخانه اسناد رسمی پرداخته میشه. ولی علت این که حالا رجوع مردم برای تنظیم اسناد رسمی کم هستش این هستش که تشریفاتی هستش که اون داره، یعنی باید مفاصل حساب مالیاتی اخذ بکنن، پایان
یعنی بفرمایید مردم بیشتر تمایل دارن؟
نه، این تشریفاتش باعث میشه که اقبال مردم
بیشتر باشه،
برای نه
برای سند عادی بیشتر باشه.
آره، باعث میشه که مردم اسناد عادی رو بیشتر تنظیم بکنن. یعنی اگر ما بتونیم تشریفاتش رو این مقدار کوتاه‌تر بکنیم، رغبت مردم به تنظیم سند رسمی بیشتر خواهد بود و به تبعش قضا زدایی اتفاق خواهد افتاد، ورودی پرونده ها به دادگستری کم خواهد شد. من متعدد شخصا پرونده داشتم که یک ملکی به افراد مختلفی فروخته شده، بعضا میبینی که مثلا به چندین نفر فروخته شده. خب اینها خیلی دچار مشکل میشن، پرونده های متعدد کیفری و حقوقی باید طرح بشه و در نهایت هرشتن به خدمت شما ممکنه که واقعا جبران خسارت واقعی اتفاق نیفته.
بله.
یعنی شما حکم داری ولی چون یاد به اون طرف دسترسی نیست، یا اگه حتی خودش رو هم بازداشت بکنی، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بکنی، باز چون اموالی ازش به دست نمیاری که این محکومون به حوصول بکنی، باز اون کسی که مال باخته هستش نمیتونه به اون چیزی که از دست داده برسه. لذا هرچند که تنظیم سند رسمی زحمت داره، اون تشریفاتش رو انجام دادن زحمت داره، ولی میارزه به این که مردم تلاش بکنن که همه اسنادشون رو به صورت رسمی تنظیم بکنن. حالا به ویژه در خصوص مثلا فرض کن وصیت نامه.
بله.
یا املاکی که حالا مشکلی ندارن، یعنی مثلا فرض کن ملک آپارتمانی هست که حالا سند داره و فساد داره و اینها، اولویت به این هستش که حتما تلاش بکنن سندشون رو تو دفترخونه اسناد رسمی تنظیم بکنن که گرفتار پرونده های قضایی نشوند.
بله، خیلی ممنونم. یک سوال دیگه مطرح شده از شما 0918-71-47. جناب محمد خانی اعلام کردن، سوال کردن که من یک ملکی را در خریداری کردم و زمانی که خریداری کردم مشاور املاک سنداش را وقتی که داشتیم قرارداد منعقد میکردیم تایید میکرد، اما الان دادگاه نمیپذیره و میگه مسئولیتی نداره مشاور املاک. سوال کردن و راهنمایی خواستن که مسئولیت مشاور املاک در تنظیم سند عادی چیه؟
بله، مشاورین املاک البته در قوانین خاص یه مسئولیت هایی براشون پیش بینی شده، ولی اونها حل کننده مشکل این کسی که الان ملک رو خریداری کرده و الان اون ملک متعلق میشه که متعلق به شخص دیگری بوده نخواهد بود. من حالا اینجا باز این نکته رو هم بگم، ما یه سامانه قوه قضاییه راه اندازی کرد.
بله.
تحت عنوان ثبت من، که اینجا خب اون کسی که میاد تو دفتر املاک، یعنی مشاور املاک برای فروش، اگر ملک به نامش باشه و اسناد سجلی کارت ملی و اینها باشه، ما میتونیم اونجا ببینیم که این ملک به نام این فروشنده ثبت شده است یا نه، چون به صرف این که اون سند مالکیت ارائه بشود کافی نیست، چون ممکنه یه نفر بیاد و عرضم به خدمت شما که اعلام مفقودی سند بکنه، المصنایی برای سندش عقص بکنه و با اون سند المصنا ملکو به شخص دیگه انتقال بده.
بله.
و با اون سند اولیه‌ای که به قول من پنج دستش هستش بیاد بگه ادعای مالکیت بکنه و سند نقل و انتقال عادی توی مشاور املاک تنظیم بکنه، یعنی به صرف این که اون سند عادی، به صرف این که اون سند مالکیت رسمی در دست فروشنده هست، این کافی نیست.
بله.
وقتی خب اینها به دفترخونه اسناد رسمی مراجعه میکنن، دفترخونه اسناد رسمی از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام میگیره اون آخرین وضعیت ثبتی که آیا به نام این فروشنده ثبت شده است یا نه، و آیا از سوی مراجع قضایی یا ثبتی در قید بازداشت هست یا نه، اینها در میاد. ولی اگه اینها به صورت عادی تو مشاور املاک بیان قرارداد ببندن، ممکن هستش که اون با سند المصنا به شخص ثالثی منتقل شده باشه، و یا اینکه عرضم به خدمت شما در قید بازداشت باشه. مثلا ما متعدد داشتیم ملک فروخته شده بعدن دیدیم که مثلا بازداشتی داره، یعنی هم همسر اون طرف بابت مهریه‌اش رفته اونجا رو بازداشت کرده.
بله.
یا کسی چکی داشته از این فروشنده رفته اونجا رو بازداشت کرده. خب اینجا بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، نقل و انتقالی که بعد از بازداشت ملک صورت میگیره نقل و انتقال صحیحی نخواهد بود. لذا همه اینها باز ما رو راهنمایی میکنه، هدایت میکنه به این سمت که ما بریم در دفترخانه اسناد رسمی سند تنظیم بکنیم.
بله، خیلی خوشحالیم که شما شنوندگان عزیز ما رو همراهی میفرمایید. با برنامه آوای قانون در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. شما عزیزان خوشحال خواهیم شد که سوالاتتون را و موضوعاتتون را با پیامک 301035 و یا به شماره روابط عمومی 162 و همچنین به صورت تلفن 272-6812 با ما در میان بگذارید. جناب کرمی، مهمان عزیز برنامه‌مون هستم، معاون محترم قضایی رئیس کل محاکم تهران. جناب کرمی، ما یک سوال دیگه مطرح کردن به شماره 0913-1975 آقای افتخاری گفتن که من یک ملکی را خریداری کردم اما سند رسمی اصلا نداره و مراجعه کردم به اداره ثبت، اینجا تکلیف من چیست؟
بله، در خصوص اسنادی که سند املاکی که سند رسمی ندارن، خب در برخی از مناطق کشور ممکنه هنوز برای یک ملک سند رسمی تنظیم نشده باشه.
بله.
یعنی ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد. در خصوص اینها خب دفترخانه اسناد رسمی نمیتونه سند رسمی انتقال تنظیم بکنه، ولی ما باز اینجا یه اقدامات احتیاطی رو میتونیم انجام بدیم. چه اقدامی؟ مثلا فرض کنیم که اون موبایل نامه، اون چیزی که حالا در خصوص نقل و انتقال تنظیم میکنیم، در دفترخانه گواهی امضا بشود.
بله.
خب وقتی گواهی امضا میشه، اون فروشنده بعدن نمیتونه بیاد ادعا بکنه که اعلام تردید بکنه یا اعلام انکار بکنه، بگه که امضا من نیست، چون اون امضا توسط دفترخانه اسناد رسمی تایید شده است. لذا در خصوص اونها عرضم خدمت شما که الان سند رسمی نقل و انتقال به اون شکلی که راجع به املاک ثبت شده تنظیم میشه مقدور نیست، ولی خب میتونیم باز از این ابزارها استفاده بکنیم، خطرها رو کمتر بکنیم.
خیلی ممنونم آقای کریم. اینجا واقعا یک سوال اساسی مطرح میشه، یعنی در کشور ما املاکی هستن که پلاک ثبتی ندارن؟
برخی از املاک عملیات ثبتیشون هنوز خاتمه نیافته.
خب کجاست ایراد کار؟ کجاست
این ایرادات؟ خب بعد یه تشریفاتی داره که باید انجام بشه. الان بحث کاداست داره پیگیری میشه در دستگاه قضایی، بحث حدنگاری و حالا بعضا میبینی اینها پرونده قضایی دارن. مثلا فرض کن که درخواست ثبت شده ولی مجاورین یا اشخاص ثالث دیگه ادعای مطرح کردن، در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستش و هنوز اون بحث ثبتیشون تکلیفشون به صورت کامل مشخص نشده.
چی باید مشخص کن اینها را؟
خب بسته به متولی اصلی این موضوع اداره ثبت اسناد و املاک هست، ولی ممکن هستش که حسب مورد به مثلا فرض کن مرجع قضایی یا سایر ارگان ها هم این موضوع ارتباط پیدا بکنه. البته بیشتر حالا ما خیلی کم داریم از این املاکی که این گونه باشن، یعنی ما بیشتر حالا مشکلی که تو مراجع قضایی میبینیم راجع به املاک ثبت شده هست. یعنی ما عمده مثلا فرض کن تو شهر تهران که بیشترین آمار پرونده ها رو داره، خب همه املاک ثبت شده هستن، ولی با این حال باز میبینیم که به لحاظ تنظیم اسناد به صورت اسناد نقل و انتقال به صورت عادی ایجاد مشکل کرده. حالا اون بحث ثبتی هم که خب توی مناطقی که هنوز خاتمه نیافته باید تسریع بشه، انشالله زودتر انجام بشه.
خیلی پس آقای کرم، اینجا میتونیم جمع‌بندی کنیم که ما وقتی قراردادی انجام میشه، یه موقع اصلا ملک سابقه ثبتی ندارد، به صورت عادی قرارداد منعقد میشه. در یک حالتی هم وجود داره که ملک سند ثبتی داره اما اشخاص ترجیح میدن که به صورت عادی خرید و فروش بکنن. درست؟ اینجوری دیگه مسائل.
بله.
دیگه
بیشتر حالا اون چیزی که
حالت دومه،
آره، بیشتر مشکلی که ما الان تو مراجع قضایی داریم در شهرها، کلان شهرها، مشکل ثبتی ما نداریم، یعنی سند داره ملک
ولی مردم میرن به سمت سوی
آره.
علت